سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. محکمه عالی اسلام آباد روز دوشنبه روند اخراج 18 تبعی افغانستان را متوقف کرده است. این محکمه از وزارت داخله پاکستان، اداره ملی احصایه و ثبت احوال ریاست عمومی مهاجرت، اداره فدرالی تحقیقات و پلیس خواست تا در این مورد پاسخ دهند. سرفراز دوگر قاضی القضات این تصمیم را در پی عریضه های صادر کرد که افغان ها در اعتراض به لغو کارت های ثبت هویت پی او آرشان توسط حکومت ارائه کرده بودند. وکیل مدافع عریضه کنندگان گفت که حکومت فدرال در 4 اگست کارت های قانونی پی او آر آنان را لغو کرده و دستور بازگشت آنان را صادر کرده بود. محکمه همچنان حکم داد که این 18 افغان تا صدور تصمیم بعدی اخراج نشوند. قرار است مرحله بعدی رسیدگی به این قضیه در 18 سپتامبر 2025 برگزار شود. وزارت مالیه حکومت طالبان پس از 4 سال تأخیر پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده است. این وزارت روز یکشنبه در خبرنامه گفته که در گام نخست متقاعدین نو اداره و وزارت تثبیت شده پس از تکمیل روند محکمه ویژه پولهای خود را دریافت خواهند کرد. این نوع اداره تایید شده شامل اداره ملی استاندارد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ارگ، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد می شوند. این وزارت افزوده که جدول زمانی پرداخت برای سایر اداره ها و وزارت ها پس از تکمیل مرحله اول در تاریخ 25 سنبله اعلام خواهد شد. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده که از معاش کارمندان فعلی دولت پول تقاعد کسر نشود. اما درباره متقاعدین پیشین گفته که پس از تکمیل روند محکمه ویژه حقوق آنان پرداخت خواهد شد. اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان افغان 10 میلیون یورو کمک اعلام کرده است. دفتر این اتحادیه در کابل روز یکشنبه 2 سنبله در اعلامیه گفته که این پول از طریق یونیسف برای کودکان نیازمند افغان به ویژه آنانی که از ایران و پاکستان اخراج شدند به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه آمده که این کمک اتحادیه اروپا در مدت 3 سال در بخش‌های آموزش، صحت، تغذیه و سایر نیازهای اساسی زندگی کودکان افغان هزینه خواهد شد. اتحادیه اروپا از سال 2018 میلادی تا کنون در مجموع 38 میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغان کمک کرده است. با وجود این کمک‌های بین المللی، وضعیت بشری در افغانستان همچنان شکننده است و بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اداره دفاع ملکی غزه اعلام کرده که روز یکشنبه 2 سنبله دست کم 42 فلسطینی در حمله اسرائیل کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از محمد باسل سخنگوی این اداره گزارش داده که نیروهای اسرائیلی مناطق در اطراف غزه از جمله البصره را بمباران کردند و عملیات آنان در حال گسترش است. اردوی اسرائیل بلافاصله در باره این عملیات اظهار نظر نکرده، اما پیشتر وزیر دفاع این کشور هشدار داده بود که ریشه گروه های مسلح فلسطینی را از بین خواهد برد. یکی از ساکنان البصره به نام ابراهیم الشرفه گفته است هر لحظه و هر روز بمباران از شهادت، مرگ و خونریزی ادامه دارد. او همچنان گفته که دیگر تحمل نداریم و نمیدانیم به کجا برویم، مرگ در همه جا ما را دنبال میکند. وزارت صحت غزه میگوید از آغاز جنگ تا کنون بیش از 62 هزار فلسطینی در غزه کشته شدند. منابع مستقل درباره تلفات جنگ آمار ارائه نکردند. مسکو اعلام کرده که اوکراین بر تاسیسات هسته‌ای روسیه در منطقه کورسک حمله کرده است. روسیه این اتهام را روز یکشنبه همزمان با برگزاری 34مین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی سابق مطرح کرد. مقام‌های روسی گفتند که در نتیجه این حمله در تاسیسات هسته‌ای آتش سوزی رخ داده، اما آتش به سرعت مهار شده و هیچگونه تلفات یا خسارات جدی گزارش نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید کرده که گزارش درباره آتش سوزی یک ترانسفارمر در تاسیسات هسته‌ای کورسک دریافت کرده است. این نهاد تاکید کرده که تاسیسات هسته‌ای باید از هر گونه فعالیت جنگی محفوظ بمانند. اوکراین تاکنون در مورد این ادعای روسیه واکنش نشان نداده است. و اداره ملی هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که موج گرمای 16 روزه ماه آگوست شدیدترین موج گرما در تاریخ این کشور بوده است. این موج از 3 تا 18 آگوست ریکارد جولای 2022 را شکست و میانگین دما 4.6 درجه بالا رفت. در نتیجه خشکسالی و آتش‌سوزی های گسترده در شمال و غرب اسپانیا رخ داد و به گفته انستیتوت صحی کارلوس سوم بیش از 1100 مرگ با آن مرتبط دانسته شده است. از سال 1975 میلادی تا کنون 77 موج گرما در اسپانیا ثبت شده که 5 مورد شدید آن تنها پس از سال 2019 رخ داده است. دانشمندان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی شدت و تکرار این موج ها می دانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان جهانی صحت میگوید افغانهایی که از کشورهای همسایه به کشورشان باز میگردند با چالش‌های جدی در بخش مراقبت‌های صحی روبرو هستند. شماری از عودت کنندگان هم میگویند که با مشکلات گوناگون به ویژه کمبود خدمات صحی و مواد غذایی مواجهند.
اینجا کلینیک وجود ندارد، طفلای ما مریض است، ما نمیدانیم چی کار بکنیم، هیچ توجهی وجود ندارد اینجا، ما نمیدانیم از کی بپرسیم و از کی کمک بخواهیم.
وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که حقوق متقاعدین پس از طی مراحل اسنادشان از سوی محکمه ویژه توزیع می شود. متقاعدین چی می گویند؟
این یک بانه است که برای نفرهایی که میخواستن بتن نخواستن نه که در محکمه تصف نشد.
نه که قانونی ما سازمات مواد هستدن پس به خود ما توزیع می شید. در محکمه چه ضرورت است؟
در گزارش هم خواهید شنید که حملات هوایی اسرائیل روز یکشنبه صنعا پایتخت یمن را هدف قرار داد. و جوانانی که از رشته های مختلف تحصیلی فارغ شدن میگویند که نمی توانند مطابق رشته تحصیلیشان کار پیدا کنند.
مثلا ما که تحصیلم تمام میتنم زمینه کار برش مساعد نمیشه، واقعا برای جوان ها یک حس ناامیدی مثلا پیش میشه که تا جوان های رکتا فعلا درس نخوندن و یا ردیده از تحصیل مثلا رو نمی آورن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما و این مجله خبری شام رادیو آزادی را به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری تقدیمتان میکنم. سازمان جهانی صحت میگوید افغانهایی که از کشورهای همسایه به کشورشان باز میگردند با چالش‌های جدی در بخش مراقبت‌های صحی روبرو هستند. این سازمان در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده گفته است که کمبود داروهای ضروری کارکنان زن، نبود مکانهای مناسب برای جداسازی بیماران روانی در مناطق مرزی و نبود حمایتهای اجتماعی از چالش‌های بزرگ برای بازگشت کنندگان محسوب می‌شود. WHO گفته است که بیش از 100,000 پناهجو از اول تا 15 آگوست از ایران و پاکستان برگشتند. شماری از عودت کنندگان هم که اکنون در کمپ‌های مهاجران در منطقه تورخم و اسلام قلعه به سر می‌برند نیز بر رادیو آزادی گفتند که با مشکلات گوناگون به ویژه کمبود خدمات صحی و مواد غذایی مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان جهانی صحت WHO در گزارش تازه اعلام کرده که بیشتر از بازگشت کنندگان افغان در مناطق مرزی با مشکلات جدی در بخش دسترسی به خدمات صحی مواجهند. WHO در گزارشی که یکشنبه 24 آگوست منتشر کرده گفته است که کمبود داروهای ضروری کارکنان زن، نبود مکانهای مناسب برای جداسازی بیماران روانی و همچنین نبود حمایتهای اجتماعی از چالش‌های بزرگ در برابر بازگشت کنندگان به شمار می‌روند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است از اول تا 15 آگوست سال جاری 106,109 مهاجر افغان از جمله 83% از ایران و بقیه از پاکستان بازگشتند. در این گزارش آمده است که در این مدت برای بیش از 40,000 نفر از بازگشت کنندگان واکسین ضد پولیو و سرخکان تزریق شده و به شمار دیگری نیز کمک‌های اولیه دارویی ارائه شده است. در ادامه آمده است که شمار از مهاجران که از پاکستان و ایران بازگشتند با بیماری های روانی تنفسی و اسهال مبتلا هستند. گزارش همچنین افزوده که از اول تا 15 مای اگست روند بازگشت مهاجران افغان از ایران نسبت به چند قبل کاهش یافته، اما در مقابل شمار بازگشت کنندگان از پاکستان 3 برابر افزایش یافته است. این در حال است که در هفته‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان به شدت ادامه دارد. کمیسیون رسیدگی به امور مهاجران حکومت طالبان اعلام کرده است که تنها در روز 24 اگست از طریق گذرگاه تورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه، بهرامچه و انگورده 1371 خانواده به افغانستان بازگشتند که شمار اعضای آنان به 7865 نفر می رسد. با آنکه این کمیسیون در بیانیه‌ای که در صفحه 1 سیاسی تویتر سابق خود منتشر کرده مدعی ارائه کمک به بازگشت کنندگان شده است، اما شمار از مهاجرانی که به تازگی بازگشتند می گویند در کمپ های اسلام قلعه و تورخم با مشکلات متعددی از جمله چالش های بهداشتی روبرو اند. یکی از افغان های مستقر در کمپ مهاجران اسلام قلعه هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که درست پیش همراه با خانواده 8 نفرش از ایران بازگشته و با مشکلات زیادی روبرو است.
اینجا کلینیک وجود ندارد، طفلای ما مریض است، ما نمیدانیم چی کار باید بکنیم. مواد غذایی نیست، جای نیست برای بود و باش، بسیار وضعیت با کم بسیار خراب میباشد. کرایه نداریم که ما بتونیم بریم به جای خود به مقصدی که داریم برسیم. هیچ توجهی وجود ندارد اینجا، هیچ مسئول نیست. ما نمیدانیم از کی بپرسیم و از کی کمک بخواهیم.
مهاجرانی که به تازگی در کمپ تورخم مستقر شدند نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند. آنان میگویند از یک سو گرمای شدید و از سوی دیگر نبود امکانات ابتدایی زندگی را برایشان دشوار ساخته است. یکی از این بازگشت کنندگان که اونیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
اینجا مشکلات زیاد وجود دارد، نه آب پاک است نه تشنابهای منظم، که این همه باعث بیماری کودکانمان شده است. همه چیز بی‌نظم است، یکی وقت‌تر میرسد یکی دیرتر. در مرز به ما گفته بودند که کمک میشود، اما اینجا هیچ خبری نیست.
اما مهاجران تازه وارد از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که در زمینه‌های مختلف به آنان کمک کنند. سازمان جهانی ساعت WHO نیز در گزارش خود بر تقویت زیرساخت‌های صحی تاکید کرده و گفته است که با این اقدام بازگشت کنندگان آسیب پذیر افغان مسئول شده و شاخص‌های عمومی صحی در افغانستان بهبود خواهد یافت. پیش از این نیز این سازمان به تاریخ 8 جولای با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بازگشت کنندگان اعلام کرده بود که مهاجران بازگشته به ویژه زنان و کودکان به شدت به خدمات صحی غذایی و سرپناه نیاز دارند. سازمان جهانی صحت همچنین گفته که زنان باردار، مادران نوزادان تازه متولد شده و کودکان بدون سرپرست نیز در میان بازگشت کنندگان هستند، در حالی که آنان با کمترین امکانات به کشور باز می‌گردند. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.3 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مالیه حکومت طالبان از آغاز مراحل پرداخت پول تقاعد کارمندان ملکی و نظامی خبر داده است. این وزارت روز گذشته در اعلامیه گفته که حقوق متقاعدین پس از طی مراحل اسنادشان از سوی محکمه ویژه و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک توزیع می شود. اما متقاعدین می گویند که پرداخت حقوقشان نیاز به محکمه ویژه ندارد و حقوق آنها مطابق قانون و به رویت کارت های تقاعدشان برایشان داده شود. حکومت طالبان در 4 سال گذشته حقوق تقاعد متقاعدین ملکی و نظامی حکومت پیشین را پرداخت نکرده که این مسئله بارها با واکنش متقاعدین و نهادهای ملی و بین المللی روبرو شده است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
وزارت مالیه حکومت طالبان از آغاز مراحل پرداخت پول تقاعد کارمندان ملکی و نظامی خبر داده است، اما شمار از متقاعدین میگویند با شیوه توزیع آن از سوی حکومت مخالفند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش دوشنبه 3 سنبلا بر رادیو آزادی گفت که حقوق تقاعد حق مسلمشان است و نیاز به تایید محکمه ویژه برای دریافت پول تقاعدشان ندارند.
نیست ضرور نبود که ما مجرم نیستیم، مطابق قانون مدنی کدام حق برای ما تثبیت شده دو مقدمه اختصاصی ممکنه استادی بوره و دوهای مجرم سنگین داشته با سر مملکت رو به ممکنه استادی به ادای شما.
یک زن معلم متقاعد باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان به خاطر بهانه‌جویی برای پرداخت تقاعد محکمه ویژه ایجاد کرده است.
این یک بهانه است که بر نفرایی که می‌خواستن بتن نخواستن نیک در محکمه ثبت نشد.
ما که قانونی ما صد ما مواد شده پس به خود ما توضیح میشید در محکمه چه ضرورت است. هر کس که مستحق است اون تقاعد تقاعد خود میبره میبینه که در اونجا که چقدر گرفته چقدر نگرفته.
پس از 4 سال انتظار اعتراضات و انتقادهای پیهم متقاعدین از عدم پرداخت حقوق تقاعدشان، بالاخره وزارت مالی حکومت طالبان در اعلامیه روز یکشنبه 2 سنبله از آغاز روند و برنامه ریزی برای پرداخت حقوق متقاعدین خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در همانگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. در ادامه آمده که در گام نخست متقاعدین نو اداره و وزارت تثبیت شده پس از تکمیل روند محکمه ویژه پول های خود را دریافت خواهند کرد. این نوع اداره تایید شده شامل اداره ملی استاندارد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره حفاظت از محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد می شوند. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته که جدول زمانبندی سایر اداره ها به تاریخ 25 سنبله اعلام خواهد شد. هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 18 قوس سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجعه کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عرض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، ستر محکمه حکومت خود را مکلف ساخت تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. رهبر طالبان اما پیش از آن گفته بود که سر از اول سال 1403 شمسی پول تقاعد از معاش کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان وضع نخواهد شد. با گفته انجمن متقاعدین افغانستان طبق گزارش سال 1401 حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا نگاهی می‌اندازیم به تحولات منطقه و جهان. حملات هوایی اسرائیل روز یکشنبه صنعا پایتخت یمن را هدف قرار داد. چند روز قبل اوسی‌ها یک راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند که اردوی اسرائیل آن را نخستین بمب خوشه‌ای از سال 2023 توصیف کرد. فایزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
حملات هوایی روز یکشنبه اسرائیل بر صنعا پایتخت یمن دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. تصاویر خبرگزاری فرانسه یک انفجار بزرگ را نشان می‌دهد که آسمان صنعا را روشن کرده و دود سیاه و غلیظ در پی داشته. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها به نقل از وزارت صحت گزارش داده که در حمله اسرائیل 6 نفر کشته و 86 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت بیش از 20 تن وخیم است. یک منبع امنیتی حوثی به خبرگزاری فرانسه گفته که این حملات ساختمان در مرکز صنعا را هدف قرار داده. تلویزیون المسیر نیز گزارش داده که یک تاسیسات شرکت نفت و یک نیروگاه در جنوب صنعا که یک شنبه گذشته نیز هدف قرار گرفته بود مورد حمله قرار گرفته. اردوی اسرائیل اعلام کرده که یک مجتمع نظامی شامل قصر ریاست جمهوری همراه با 2 نیروگاه برق و یک انبار سوخت را هدف قرار داده. اردو اسرائیل اعلام کرده که این حملات در واکنش به حملات مکرر رژیم تروریستی حوثی علیه دولت و شهروندان اسرائیل انجام شده. روز جمعه حوثی‌ها یک موشک پرتاب کردند که به گفته مقام‌های اسرائیلی ممکن است منهدم شده باشد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که حوثی‌ها از موشک‌های خوشه‌ای استفاده کردند. از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در غزه در اکتبر 2023 حوثی‌ها بارها موشک و طیاره‌های بی‌سرنشین به سمت اسرائیل شلیک کرده و مدعیان که این کار را در همبستگی با فلسطینیان انجام می‌دهند. بیشتر این حملات دفع شده اما باعث حملات تلافی جویانه هوایی اسرائیل بر مواضع حوثی‌ها در یمن نیز شده است.
بیشتر از خبر
شماری از جوانانی که از رشته های مختلف تحصیلی فارغ شدن میگویند که نمی توانند مطابق رشته تحصیلیشان کار پیدا کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که ناچار شدند به کارگری روی بیاورند و حتی به طور غیر قانونی از کشور خارج شوند. با آنکه نهادهای حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های این جوانان پاسخ ندادند، اما شماری از کارشناسان اقتصادی انتقاد کرده میگویند که نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد. بیشتر در گزارش همکارم.
کسایی که زیر توان شناخته داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسلین از این برنامه مستفید نمیشه.
احمدالله پیکان باشنده شهر کابل است. او که فارغ رشته اقتصاد است و به گفته خودش با عنوان محصل ممتاز فارغ التحصیل شده، میگوید بیشتر جوانان افغان با وجود داشتن تحصیلات عالی در رشته های مختلف، در پیدا کردن کار مرتبط با رشته ایشان با مشکل روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت:
طبعا مشکل است، بخصوص در قسمتی پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری وظیفه کاری میخواه، و یکی یک محصول کارآموزی نرفته و کار نکرده، کار تجربه کاری نداره، یعنی سبب میشه محصول بیکار میمانه، بی سرنوشت یا حداقل رو میاره به خلاف رشته، و یکی استخدام نمیشه به خاطر تجربه کاری نداره، اونا مجبور میشه که به مهاجرت رو بیاره.
یک فارغ پوهنزه شریعت پوهنتون کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید این وضعیت باعث ناامیدی بسیاری جوانان شده است، زیرا در بازار آزاد کار پیدا نمی شود و به ادعای او در ادارات دولتی هم جز اعضای طالبان به افراد تحصیل کرده و مسلکی فرصت داده نمی شود. او به رادیو آزادی گفت:
بالی که مثلا کار پیدا میشه یا نه؟ نه، مثلا دوستای ما که تا سالهای قبل هم مثلا فارغ شدن تا فعلا برشان وظیفه در رشته تحصیلشان میسر نشده. مثلا وقتی تحصیلم تمام میکنه و زمینه کار برش مساعد میشه، واقعا برای جوان ها یک حس ناامیدی مثلا پیش میشه که تا یعنی جوان هایی را که مثلا تا فعلا درس نخوندن و یار دیده از تحصیل مثلا رو نمی آورند.
یک باشنده ولایت زابل و فارغ فاکولته اداره و مدیریت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت نه تنها در رشته خودش بلکه در سایر بخش ها هم نتوانسته به عنوان یک فرد تحصیل کرده وظیفه بیابد که مشکلات اقتصادی خانواده اش را حل کند، و اکنون بعد دهقانی رو آورده است.
زه خپل دهقانیم، د خپل زمکی دهقانی کوم.
اکنون من در زمین خود دهقانی میکنم. با آنکه سواد دارم، در ولایت ما زمینه کار هم فراهم نیست. هر جا که یک بست اعلام می شود، اگر یا دو بست ملکی، نظامی یا در مؤسسات باشد، تا 200 نفر برایش ثبت نام می کنند. پس معمولا واسطه وجود دارد و افراد شایسته استخدام نمی شوند. حالا در خانه و در زمین خود کار می کنم.
این جوانان از حکومت طالبان و نهادهای مربوطه می خواهند که برای جوانان تحصیل کرده و مسلکی زمینه کار را فراهم کرده و در ادارات دولتی به جای افراد غیر مسلکی اشخاص کارفهم و باسواد را استخدام کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارتهای کار و امور اجتماعی و تحصیلات عالی طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد ادعاها و شکایت های این جوانان پاسخ ندادند، اما شماری از آگاهان امور اقتصادی و کارشناسان بازار کار از جمله آذرخش حافظی میگوید که بیکاری گسترده به ویژه بیکاری جوانان تحصیل کرده در افغانستان روز به روز زمینه گسترش بحران اقتصادی را در کشور فراهم میکند. آقای حافظی به رادیو آزادی گفت که دلیل عمده این وضعیت آن است که نظام آموزشی و تحصیلی افغانستان با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد.
اینکه بیشتر جوانان ما کار پیدا نمیکنند دو دلیل دارد. یک اینکه نظام آموزشی کشور ما با بازار کار هماهنگ نیست. هر سال 500,000 جوان فارغ می شوند و وارد بازار کار می گردند، اما نه تنها برای آنها بلکه برای فارغ التحصیلان پیشین هم کار وجود ندارد. مثلا هزاران جوان در علوم سیاسی، ادبیات یا رشته های مشابه تحصیل می کنند، در حالی که امروز تقاضای بازار کار در رشته های مثل ذوب فلزات، انجینری و بخش های فنی دیگر بیشتر است. پیشنهاد ما این است که تحصیلات باید به اساس نیاز تنظیم گردد. دولت نباید اجازه بدهد هزاران جوان در رشته های آموزش ببینند که هیچ آینده ای ندارد.
کنه که ورزش چه حس خون که داری.
آقای حافظی افزود که علاوه بر این حکومت طالبان باید در استخدامها به جوانان باسواد و مسلکی اولویت بدهد. گفتنی است که پیش از این نیز باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه جوانان تحصیل کرده بارها مشکل بیکاریشان را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. همچنین سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد گزارش‌هایی از سطح بالای بیکاری در داخل افغانستان منتشر کرده گفتند که این مشکل روز به روز در حال گسترش است.
شماری از باشندگان کابل میگویند که بانکنوت‌های کهنه افغانی آنان را در داد و ستد روزانه با مشکلات روبرو کرده است. دکانداران هم این مشکل را تایید میکنند، اما میافزایند که از کسانی که مال خریداری میکنند آنان نیز پول کهنه را قبول نمیکنند. سنا کاکر این موضوع را دنبال کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
وقتی که میبریم به دکاندار پیش ما نمیگیرد.
یک باشنده منطقه پکتیاکوت شهر کابل است که شکایت میکند که دکانداران هنگام خریداری از او پول کهنه را قبول نمیکنند. اما به گفته ای او پول نو در بازار کم است و حتی حکومت طالبان معاش مردان خانواده اش را با همین پولهای کهنه میپردازد. این بانو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
نگانه که مردای ما ماهانه معاش خود میاره بسیار پیسای فرسوده و خراب میاره که هیچ قابل چالش نیست، خصوصا 50 و 100ش که در ما که معاش میارن 2000 یا 3000ش 50 و 100ی میباشه که توته و پرچم میباشه. وقتی که میبریم به دکاندار پیش ما نمیگیره سودا که میگیره میگه قابل چلش نیست.
احمد جان باشنده ی ناحیه احمدشاه بابا مینه یا منطقه ارزان قیمت کابل نیز شکایت مشابهی دارد. او که بیکار است و برادرش از خارج کشور برایش پول خرج خانه را میفرستد میگوید صرافان همیشه پولهای کهنه میدهند که بعدن برایش مشکل ساز میشود.
نمیدانم چرا دولت به این موضوع توجه نمی کند. صراف ها پول کهنه را برایت می دهد که هیچ قابل استفاده نمی باشد. زمانی که ما آن را می گیریم و با یک دکاندار می دهیم، دکاندار از ما آن پول را نمی گیرد. می گوید این پول قابل استفاده نیست و ما آن را نمی گیریم.
شماری از فروشندگان و دکانداران هم این مشکل را تایید می کنند. مصطفی یک فروشنده مواد خوراکی در منطقه کارتینو شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
مشتریان زیتر زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو.
کسانی که پشت سودا می آیند پولهای کهنه را می آورند. ما از روی ناچاری آن را می گیریم، اما وقتی که همان پول را به مشتری دیگر می دهیم او قبول نمی کند. مشکل دیگر این است که وقتی ما از تاجران مال خریداری می کنیم آنها نیز پولهای کهنه را نمی گیرند و پول نو می خواهند. دولت چندین بار اعلام کرده که پولهای کهنه را می سوزاند و از میان بر می دارد، اما بازار همچنان پر از پولهای کهنه است. از دولت می خواهیم که در این بخش توجه جدی کند و مشکل مردم را حل نماید.
آنان از بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می خواهند که بانک نوت‌های کهنه را از بازار جمع‌آوری و به جای آن پول نو عرضه کند. عظیم نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه سرطان صدیق الله خالد معاون این بانک در نشست حسابدهی دولت به ملت گفت که آنان سال گذشته از 6 زون کشور به ارزش 5 میلیارد افغانی بانک نوت‌های کهنه را جمع‌آوری کرده و از جریان پولی خارج کردند. او اما درباره عرضه بانکنوت‌های جدید به بازار معلومات نداده است. کارشناسان امور اجتماعی از جمله مجیب لحاظ بر نگهداری درست پول از سوی مردم تاکید می‌کنند. او به رادیو آزادی گفت که برای نگهداری از پول نیاز است تا از بکسک جیبی استفاده شود.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل در رودل ارزښمندي
قسمه که پیدا کردن و داشتن پول ارزښمند است، محافظت از آن نیز ارزښمند است. متاسفانه بعضی از هموطنان ما به این موضوع توجه ندارند. فرهنگ نگهداری پول در اینجا مراعات نمی شود. در این مورد مردم آگاهی هم ندارند. باید مقامات به مردم آگاهی بدهند و محافظت از بانکنوت های پولی را بالای آنان به شکل جبری بسازند.
آقای لحاظ همچنان میگوید راه دیگر این است که در جریان معاملات به جای استفاده از پول نقد مانند بسیاری از کشورها کارت های بانکی استفاده شود که به گفته او هم انتقال پول را آسان می سازد و هم یک سیستم محفوظ است. افرادی که در این گزارش صحبت کردند می گویند بانکنوت های افغانی هم آگاه نشدند، اما نوت های 100، 50، 20 و 10 افغانی که در معاملات روزمره بیشتر استفاده می شوند به مراتب کهنه‌تر و فرسوده تر شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.